خارج فقه جلسه 75 چهارشنبه 11/11/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کر حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مستحضرید در نشست اسبق ادله وجوب تقلید از اعلم ذکر شد و تا 5 تا دلیل ما برای قائلان به وجوب تقلید جستجو کردیم. عرض کردیم این ادله مورد اشکال واقع شده. دلیل اول اجماع بود که در درس دیروز 5 تا شبهه راجع به این دلیل مطرح شد. دلیل دوم برای قائلان به وجوب این بود که ادله تقلید شامل فتوای غیر اعلم نمیشه. در نقد این دلیل ما عرض کردیم که خب بعضی ها معتقدن ادله تقلید اطلاق داره، هم اعلم رو میگیره هم غیر اعلم، هم اعلم رو میگیره هم غیر اعلم. خب شما باید جواب بدید اینو. جوابی که آقای خویی داده بودن چی بود یادتونه؟ که ادله تقلید که متعارضه اینو نمیگیره. هر دو رو نمیتونه بگیره، یکی رو باید بگیره. خب اعلم رو میگیره. عرضی که ما داشتیم دیروز این هی رفت و برگشت میشه، آقای کمی باید حواستون جمع باشه. عرضی که ما دیروز داشتیم این که شارع مقدس نمیتونه در یک مسئله مستقیماً دو تا حکم متنافی جعل کنه، چون تناقض تضاده. ولی آیا نمیتونه جعل دو تا طریق بکنه؟ بگه مثلا شما از مجتهد تقلید کن، اعلم و غیر اعلم فرق نداره، مخیری. با این که میدانیم نظر اعلم و غیر اعلم ولو فی الجمله یکی نیست. دیگه من دیروز توضیح دادم، اجازه بدید امروز تکرار نکنم. ببینید اینو میخوام بگم که ما باید فرق بگذاریم بین اجازه شارع و جعل شارع. دو حکم مستقیما متنافی درست، بالاخره یا نماز جمعه واجبه یا غیر واجبه، سه تا تسبیحات یا واجبه یا غیر واجب. ولی اگر به من فرمود آقای فلانی، آقای عامی، شما میتونی از مجتهد تقلید کنی، اگرم احیانا متعدد شدن هر کدام رو خواستی انتخاب کن، با این که میداند این دو نظرشون متحد نیست. من عرض کردم واقعا برام سوال مثل آقای خویی، اینا چطور این دوتا رو یکی میکنن و میگن چون جعل متنافی این جایز نیست پس جعل دوتا طریق هم ممکن نیست. بله فضلا، شما فکر نکنید من مدافع نظر غیر اعلم هستم، ممکنه ما قائل بشیم که اصلا برای رأی غیر اعلم مقتضی حجیت نیست. ببینید فرق میکنه ها. یه دفعه میگیم به خاطر تعارض ادله تقلید نظر غیر اعلم رو نمیگیره، ما اینجا جواب میدیم که اشکال نداره دو تا طریق متعارض شارع منو مخیر کنه. اما یه دفعه میگیم از اول رأی غیر اعلم در کنار اعلم مقتضی اعتبار نداره، یعنی حتی اگر تعارضم نباشه اصلا ما چیکار تعارض داریم؟ فرض کنید اعلم میگه یه تسبیحات، غیر اعلم میگه یه تسبیحات، ولی شما حق نداری به نظر غیر اعلم اخذ کنی، متابعت کنی، چون غیر اعلمه. این فرق میکنه که میگیم ادله تقلید متعارضه اینو نمیگیره. البته نتیجه بالاخره همون میشه که غیر اعلم باید بره کنار، اما نتیجه یکی شدن غیر از بفرمایید استدلاله. گاهی ما دیدید تعبیر کردیم گفتیم گاهی وقتا برایند، یعنی نتیجه برایند دو تا دلیل یکیه ولی فرایندها فرق میکنه، فرایندها فرق میکنه. حالا به نظر شما این حرف رو قبول بکنیم یا نه که رأی غیر اعلم اقتضا برای حجیت نداره، مثل رأی پزشک قانونی، پزشک عمومی در کنار مثلا پزشک متخصص فرض کنید، یا رأی یک مهندس در کنار مثلا رأی یک دانشجو که حالا تازه مهندسی شروع کرده، خب بگیم مثلا اقتضا نداره، نباید عقص بشه، اقلام عقص نمی کنن. خب اون یه حرف دیگه است. بلندتر
از این خدمتون که شارع اگر دو طریق متضاد رو جلب کنه این خلاف حکمت نیست، چون بالاخره غرض شارع از اینکه شما به واقع برسید و از اون مصلحت واقع استفاده بکنید. حالا من دو طریق بذارم که
بله خدا خیرتون بده. ببینید آقای احمدی، اون بحثی که اصابت به واقع معیاره و جعل دو طریق منافات با حکمت داره، این خودش همون دلیل چهارمه، اونو میرسیم. ما الان نباید از دلیل چهارم خرج کنیم، توجه میکنید؟ ما الان داریم دلیل دوم رو که فقط همین نمیگو خلاف حکمت، خلاف فلان، خلاف میگفت چی؟ میگفت نمیشه، امکان ندارد جعل متنافیه. این که نمیگو خلاف حکمته، ما با آقای خویی طرفی، نه با شما با آقای خویی طرفی. اون که شما میگی دلیل چهارم الان بهش میرسیم، میرسیم خدمتش، صبر کنید. ایشون میگه متعارضه اینه، ما اینو میخوایم جواب بدیم. ضمن این که میدونید که اگر اونجا که شما میگید باشه، گاهی به خاطر مثلا مصلحت تسهیل، مصلحت آسانی، شارع دو تا طریق قرار بده، بالاخره میخواد مردم از سرگردانی در بیاره. میگه آقا اگر یه وقت دو تا بیانه بود هر کدام رو گرفتی گرفتی، مثلا
میشه گفتش که اگه اطلاعات مفید متضادم داریم شاید از شارع نزدش برای که نیست، بگه اینجا متعدد فراغ بده.
حالا دیگه اونا میره تو بحثای فرعی، بذارید رد بشیم. همین مقدار جواب شما کافی بود. آقایون ببینید، من اینو باید تحویل شما بدم، این تکه که گفتم ها، که گاهی اگر قصور در اقتضا باشه اون یه حرف دیگه است. برگر رو نگاه کنید صفحه 63، باید آخرای صفحه باشه، نعم لوقیله کجاست؟ میگن چهار خط به آخر. ببینید این من جایی که شما رو تو عبارت میبرم نه اینکه وقت اضافی داریم، بدونید یه حکمتی داره. حکمتش هم اینه که من اگر از نظر شما خیالم راحت باشه، شما که حاضرید، اونایی که بعضن گوش میکنن که خیلی هاشون هم ما نمیشناسیم، خیالم راحت نیست، برگرم میبینن از این جهت میبرم تو برگه. نگاه کنید، نعم لوقیل به قصور الاقتضا فی حجیت رأی غیر العالم. اگر کسی بگه اصلا رأی غیر العالم مقتضی حجیت نداره، فضلا آقای خویی نمیفهمون مقتضی حجیت نداره، میگفت که چی؟ مانع داره، تعارضه. ما میگیم اگر کسی بگه مقتضی نداره و منع اطلاق ادلت تقلید فی شمولها لرأیهی، و کسی بگه قبول نداریم ادله تقلید شامل رأی غیر عالم بشه، نه به خاطر تعارض بلکه به خاطر قصور اقتضا. خب اگر این باشه، بله این یه حرفیه. لکان للالتزام، اگر اینطور باشه، لازمه دلیل دوم، دلیل دوم این بود که تعارض میکنه، رأی غیر عالم ساقط میشه. بله رأی عالم ساقط میشه، اما نه از باب وجود مانه، از باب نبود مقتضی. لکان برای التزام، نه به دلیل دوم، به لازمه دلیل دوم، و چون لکنه غیره فی الواقع و الحقیقه و نفس لم، لکن این وجهی که ما گفتیم غیر از وجهی است که آقای خویی فرمود. ایشون میگفت مانع داره، ما میگیم مقتضی نداره. بل هو دلیل آخر متحد المفاد با آنچه که گفته شد در تقریر دوم ادله دومین دلیل با. یعنی ما دلیل دوم رو ممکنه قبول کنیم، اما لازمش رو، نه خودش رو. انشاءالله که مطلب روشن شده باشه. و اما اجازه بدید کمی جلو بریم. از شما سوال میکنم، مخصوصا دوستانی که دیر اومدن، بنا شد که ادله وجوب تقلید چند تا باشه؟ 4 تا دیگه. 5 تا؟ بله بله درسته، الان دیدم 5 تا، بلکه یه واوی هم گذاشتیم دیگه، 6 تا 7 تا 8 تا. سومین دلیل چی بود؟ یادتون بیاد دیگه، سومین دلیل یه دسته روایت بود، یعنی خود دلیل سوم یه دلیل نبودا، یه دسته از ادله، اما همشو دلیل سوم قرار دادیم از باب ادله نقلیه. من خیلی دوستان دلم میخواد اینو دقت کنید، ببینید اصلا این روش روش مطلوبیه یا نه تو اجتهاد. دلیل سوم ادله بود دیگه، روایات بود. نگاه دست من میکنید، اولین دلیل چی بود؟ مقبوله یا عمر ابن حنزله، یادتون میاد که اونجا امام فرمودن اگر دوتا راوی دوتا قاضی دعوا کردن، برو سراغ اونی که اصدق اورعه، نمیدونم چیه چیه، اصطلاحاً میگن صفات راوی. امام حواله دادن به صفات راوی، صفات قاضی. خب به نظر شما این فقط مال باب روایت و باب قضا به درد باب فتوا نمیخوره؟ حتما میخوره. مستدل اینو میگفت. روایت دوم نامه مالک اشتر که امام میفرماین مالک برای داوری بین مردم افضل رعیت رو انتخاب کن، اختل للناس للحکم بین الناس افضل رعیتک. خب این ما به اصطلاح بومیش میکنیم، امروزی ها میگن بومی، بومیش میکنیم برای باب فتوا. سه، اون روایت چی بود از امام جواد علیه السلام که اگر کسی عهده‌دار فتوا بشه در حالی که کسی جلوتر از او هست فلان و فلان. یه حدیث هم به همین موضوع از پیامبر داشتیم. آقا فکر نکنه همین چهار تا هستا، شما میتونید انگشتان رو هی بخوابونید، هی روایتی پیدا کنید که اصلا به نظر شما نمیشه آیه آورد ان الله یامرکم ان تعدل امانات الی اهلها. خداوند فرمان میده امانت رو به اهلش بدید. خب سوال میکنیم اعلم هست غیر اعلم هم هست، کدام اهله؟ بله ممکنه اعلم نبود اونم میشد اهل، اما وقتی هست. یه روایات عجیبی داریم که گاهی آدم آقایون با این روایت میگه نمیدونم چطور بعضی از مسئولین شب میخوابن، میگه اگر کسی عهده‌دار کاری بشه در حالی که اولای از او وجود داره، نمیدونم لعنت خدا تا صبح بر او هست. خب چطور بعضی ها، یعنی ببینید ما که نمیتونیم چشم هم بذاریم، طرف از حرف زدنش، از مدیریتش، از کارش مشخص مال این کار نیست، مال این کار نیست. خب اینا به هر حال روایات زیاده. خب آقایان اینا رو چه کار بکنیم؟ بعضی از آقایان این دلیل سوم رو که یه بسته بنا شد باشه، بگید یه بسته بیستایی سیتایی، یه بسته، بعضیا گفتن که اولا سند این روایات ضعیفه، سند این روایات ضعیفه. آقای خویی که میدونید حالا ما اینجا بیشتر با ایشون کار داریم، آقای حکیم، البته آقای حکیم خیلی مختصر صحبت کردن ولی آقای خویی بیشتر. آقای خویی میدونید معمولا اینجور جاها اگر 20 تا 30 تا روایت باشه دونه دونه صدا میزنه، دونه دونه صدا میزنه، میگه تو بیا، میره جلو، میگه خود تو که سند نداری که، برو کنار. بعدی بیاد، بعدی میاد، میگه خب تو سندت خوبه ولی دلالتت ضعیفه، برو کنار. سومی بیاد همینطور تا بیستا رو که هیچی، اگه صد تام باشه. البته بیانصافی نکنیم، بعضی وقتام مثل که اون حس بیدار شده ایشون اینجوری رفتار نمیکنه، ولی حداقل اینجا همین کارو کرده. ایشون چهار تا، این چهار تا روایت مال ایشونه، همین روایت مقبوله ابن حنزله با عهدنامه مالک اشتر، با اون روایت امام جواد، با روایت پیامبر، درسته که من چهار تا رو آوردم. ایشون میگه اولا سند نداره اینها. فقط یه چیز به تو میگم راجع به نامه مالک اشتر، ایشون دو تا موضع داره. بعضی از وقتها معتقد بوده عهدنامه مالک اشتر سند نداره، تو بعضی از سالهای عمر ایشون معتقد شده سند داره، و آخرین حرفم همین حرف دومیه که سند داره. اگه یه وقت علاقه من بودید، من تو بحث فقه سیاسی مفصل، چون نمیشه کسی فقه سیاسی بحث کنه ولی نام مالک اشتر رو نیاره. خب نام رو که میاره اولین کار باید سندش رو بررسی کنه. من یادمه چندین جلسه ما خدمت این عهدنامه رفتیم، حتی شبهاتی که مستشرقین وارد کردن از غیر به اصطلاح مسلمانان آوردیم، و الان هم کتاب چاپ شده ولی تو بازار نیست. من گفتم متوقفش کنن یه مقداری کار بیشتری روش بشه، فقه سیاسی، ولی رو سایت هست فقه سیاسی. همون سال اول فقه سیاسی مثلا جلسات شاید آخرای سال باشه دیگه، باید بگردید پیدا کنید چون عنوان بندی شده، هر کسی علاقه‌منده. اجمالاً آقایان راجع به نامه مالک اشتر ایشون اختلاف نظر داره، ولی خب نظر نهاییش همین بوده که اعتبار داره. اما روایت ابن حنزله، روایت امام جواد، روایت رسول خدا، اینا رو میگه سند نداره. پس اشکال، نمیگم کلیش، غیر از نامه مالک اشکال سندیه. و اما اشکال دلالی، نمیدونم برگر رو دیشب مطالعه کردید یا نه، اشکال دلالی اینه که مقبوله ابن حنزله راجع به قضاوته. ما نمیتونیم اگر یه چیزی راجع به قضاوته بگید آقا در فتوا بیاریم، چون اونجا راوی میگه که ما گاهی دعوا میکنیم در ارث و میراث و دین و اینا چه کار کنیم. پیش این قضات سنی هم که میگید نریم چه کار کنیم؟ امام فرمودن برید پیش اصحاب خودتون. شما در شهرهای مختلف بلاد اسلام شیعیان پراکنده هستن، شیعیان هم شناخته شده هستن، برید سراغ اینها. بعد این راوی ناقلا پرسید اگه اختلاف کردن چی؟ فرمودن اونی که شازه بذار کنار، اونی که مشهوره بگیر. گفت اگر هر دوش مشهوره چی؟ خیلی ناقلا بوده این ابن حنزله، هی سوال میکنه، هی سوال میکنه. امامم که رحمت واسع هستن، برای نیست که نه عصبانی بشن نه جوش بیارن، اگه تا صبحم سوال میکرد جواب میدادن. هی سوال کرد، از جمله گفت اگر هر دو مشهورن چی؟ امام فرمودن خب اونی که استقه، اونی که اورعه، اونی که دقتش بیشتر. حالا من حدیث جعل نکنم، حدیث رو دیدید دیگه، حدیث معروف و مشهوره. بعد گفت اگر هر دوشون از نظر صفات برابرن چی؟ باز امام یه ضابطه، دوباره رو اون ضابطه حرف آورد، باز یه حرف دیگه زدن امام، تا 6-7 مرتبه سوال میکنه، امام جواب میدن. آقا جون، آقای خویی میفرمادم، اینا راجب قاضیه، در فتوا که نمیتونیم اینا رو بیاریم. ولذا مثلا در فتوا میتونیم بگیم اونی که اورعه، انشاءالله میرسیم آقایون، در من برگر نیاوردم، در مجتهد ورع خوبه، اما نمیتونیم بگیم مثلا معیار باشه. یا اونی که استقهما فی الحدیث، استقهما فی الحدیث میتونیم بگیم در فتوا استقهما فی الحدیث. اینجا باید بگیم اونی که اصابت رأیش بیشتره مثلا. بعد یه چیز دیگه، در فتوا میشه گفت مخیر باش، اما در قضاوت هم میتونیم بگیم مخیر باشید. میدونی که در قضاوت باید فصل خصومت بشه، نمیشه به کسی که میگه اگر به قاضی مراجعه کردیم قضات اختلاف کردن بگیم مخیرید. یعنی چه مخیرید؟ خب این میگه رأی این قاضی چون به نفعشه، اون میگه رأی اون قاضی. اصلا این که در قضاوت تأخیر معنا نداره، در قضاوت باید ببرن برن جلو، هم دقت و عدالت، هم فصل خصومت، هم سرعت. من سه چیز گفتم دیگه در قضاوت اسلام، هم احقاق حق، عدالت، هم فصل خصومت، هم سرعت. هر کدوم اینا نباشه قضاوت میلنگه، اما باب فتوا اینطور نیست. خلاصه آقا ببینید، روایت ابن حنزله به درد باب فتوا نمیخوره.
آقا ببخشید، ادامه روایت که بعض مرجعان اشاره میکنه، مثلا حضرت راوی سوال میکنه که مثلا فین المجمع علیه چطوره که امام فرمایید لا ریب فی، این تعلیل ها نمیتونه بگه اون عمومیت داره و هم مجمعان علیه که لا رده میده. حالا اون مجمعان علیه مثلا فقط بحث مثلا قضاوت میتونه باشه، اگه فتوا هست مثلا.
فتوا که الان بحث ما اعلمیته، ما دنبال اعلمیتیم نه اجماعی بودن و اجماعی نبودن، اون یه بحث دیگه است. اگر بحث این بود که آیا اگر فتوای اجماعی باشه و یه فتوای اجماعی نباشه، فتوای اجماعی مقدمه، مثلا به این روایت تمسک میکردید، گرچه ایشون باز دبه در می آوردن و می گفتن نه، ولی حالا اما الان محل بحث نیست دیگه. یه کوچه رو باز نکنید که ربطی به بحث نداره. اگر می خود اشکال بگیرید، من چون میره تا شنبه، حالا شنبه کی مرده کی زنده، آقایون اگر کسی بخواد اشکال بگیره به کار آقای خویی ها و این رفتار، اصطلاحاً به این جور رفتار با ادله میگن رفتار حرفی، عربای امروز میگن حرفیان. یعنی اولاً ادله رو اگر 4 تا 5 تا هست هی جدا جدا کنیم، هر کدوم رو توی باکسی قرار بدیم، مثل متهمایی که میبرن تو دادگاه یا شهود. بعضی قضات این شهود رو با هم نمیخوان، قضاتی که زرنگند و زیرکن هیچوقت شاهده رو با هم نمیخوان، شاهد اولو میاره صحبتهاش رو ضبط میکنه میگه تو برو، شاهد بعدی بیاد که ببینه اونم مثل اون میگه. خب اگه همه با هم باشن خب سعی میکنن مختلف حرف نزنن. بعضی وقتا بین آقایون ما در اجتهاد مثل قضات رفتار میکنن، دونه دونه میارن. خب دونه دونه بیاری هر کدام، اما یه روش اینه که ما مجموعه اینا رو نگاه کنیم و یه پیامی از مجموعه ادله بکشیم بیرون. گوش میکنید؟ شما برگر رو داشتید، شبم دارید، آقای خویی دونه دونه اشکال چیز میکنن، مناقشه غیر از سندی مناقشه دلالی میکنن. الان تو نامه مالک هم همینو دارن ها، تو نامه مالک هم میگن راجع به قضاوته. ما که بحثمون قضاوت نیست، بحث ما فتواست. البته ادامه هم داره حرف ایشون. ایشون میفرماید که در قضاوت افضلیت نسبی مراده. این که امام به مالک میگن افضل رعایا رو انتخاب کن بر مردم، یعنی افضل علل اطلاق، افضل رعایا در کل مصر، یا همینو که اطرافت هستن میشناسی، نمیخوان افضلیت مطلق رو بگن. چون در قضاوت میدونید که نه اعلمیت شرطه نه افضلیت مطلق شرطه، کسی هم نگفته، افضلیت نسبی. در حالی که محل بحث ما در فتوا اعلمیت بفرمایید مطلقه. مثلا این اشکال ایشون دارن. تو دو تا روایت بعدی جالبه، من دیگه نیاوردم، ایشون مناقشه دلالی نداره، مناقشه چی میکنه؟ سندی. چون نه روایت امام جواد سند درستی داره، نه روایتی که از پیامبر رسیده، مثل که فقط همین دو تا روایت هم هست که اگر ما مناقشه کردیم، در حالی که میدانید روایاتی که میگه اگر کسی عهده‌دار کاری بشه که افضل از او کسی هست، اعلم از او کسی هست، بهتر از او کسی اداره میکنه، لعنت خدا بر این آدم، چرا قبول میکنی؟ اصلا من از خود قرآن براتون آوردم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. متا ببینید روش آقای خویی اینه. من حال رفت یه چیز تو پرانتز بگم، یه کلیپی مال یه طلبه‌ای دیدم البته ظاهرا این طلبه متأثر از فکر استادش نوشته بود، خیلی حمله کرده بود به روششناسی اجتهاد. تو حوزه‌ام که میدونید اگر گاهی بحث روششناسی بیاد، یکی از کسانی که تو ذهنم میاد بنده هستم دیگه. حالا این بعضی چیزا به نام ما سکه خورده، گرچه الان عهده‌دارش خیلی شدن، خیلی خیلی. من حساس شدم بخونم این کلیپ رو که اصلا روششناسی یعنی چی؟ این خنک‌گری، البته تعبیر اون مؤدب‌تر از این بوده، این خنک‌گری ها چی؟ روششناسی، همون اصول فقه دیگه، ما همون اصول فقه رو بخونیم دیگه کافیه دیگه، همین اصول فقهه. اصول فقه هم که اینا میگن نه باز اصول فقه که ما میگیم دفتر اول و دوم و سوم، چیزایی که ما میگیم شنیدید دیگه، همین اصول فقه، همین کفایه، همین رسائل، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیادتر، همین. واقعا من اگر حالا صدا یه جوری به این اساتید میرسه که اینجور تربیت نکنید شاگرد، چون من خبر دارم متأثر از افکار استاد. روششناسی همون اصول فقهه، روششناسی چه فایده؟ اینا رو شما در اصول فقه میخونید، روش تجمیع زنون، روش مدرسه ای، همین که الان دارید میبینید، همین روشی که الان دارید میبینید که دونه دونه ادله رو بررسی کنند تا اینکه کسی از مجموعه ادله استنباط کنه، به قول ما یه نظام حلقوی بده به این ادله. خب اینا مسئولیت ما داریم، اگر لااقل مثلا علاقه من نیستیم یا نمیتونیم، به شرط لا نشیم، لا به شرط باشیم. ما انتظار به شرط شی از بعضیا نداریم، ولی انتظار به شرط لایی هم نباید داشته باشیم، درست نیست، هستن دیگه متاسفانه. حالا انشاءالله اون بحث کتابان بیاد بیرون. ببینید آقایون، اگر من اینو میخواستم برای شنبه یا یک شنبه اون موقع میرسیم، ولی دیگه نتونستم خودداری کنم، اشکالم نداره شما این دو سه روز فکر بکنید تا روز شنبه. به نظر میرسد آقایان اگر بخوایم اینجا، ما هنوز که وارد اشکال نشدیم، ما از خودمون هم حرفی نزدیم، اگر بخوایم بر این روش اشکالی وارد کنیم، این اشکاله. و اما بریم سراغ دلیل چهارم. سوال میکنم از شما، دلیل چهارم اسم شما چی گذاشتیم؟ بگید آقا. دلیل عقلی دیگه، چقدرم تمیز نفیس، ولو ممکنه اشکال داشته باشه ها، ولی دلیل تمیزی بود. میگفت آقا فتوا موضوعیت نداره، فتوا طریقیت داره. کلن میدونید که نظر کارشناس طریقیت داره، پزشکش هم همینه، مهندسش هم همینه. نظر کارشناس از جمله فقیه طریقیت داره. برای اصابت به واقع، این مقدمه اول. دو، و اصابت به واقع در رأی اعلم قوی تر احتمالش تا اصابت به واقع در رأی غیر اعلم. اینم که قبول دارید، نمیگیم هم قطعا همه جا، اما بالاخره رأی غیر اعلم، رأی اعلم اصابتش به واقع احتمالش بیشتره. خب اینجا انسان باید رأی اعلم رو بگیره، اگر رأی غیر اعلم رو بگیره میشه ترجیح مرجوع بر راجع، و خدا قطع کنه شهریه اونی که ترجیح مرجوع کند بر راجع. اینم آخرش. خب آقای خویی، من و شما باشیم میگیم این دیگه اشکالش خیلی دلیل خوبیه، خدا وکیلی، هم مقدمه اولش هم دوم. ایشون میدونی چی فرمودن؟ فرمودن این دلیلم علیله، برای این که خیلی مفصله ها، من همه رو آوردم که همه رو که میگم جاهایش رو حذف کردم که ربطی نداشته. ببینید برگه رو دارید دیگه، نعمه افزار اینام نمیخواد، خود برگه رو نگاه کنید. ایشون چند تا نکته داره. یک، فرموده که اصابت به واقع در رأی عالم نسبت به غیر عالم اگر اصابت اقتضایی میگید، یعنی رأی عالم اقرب به واقع از جهت اقتضا، درسته، اما کی گفته معیار تقلید این باشه؟ از کجا میگید اصابت به واقع اقتضاءن معیار اینه؟ ممکنه کسی بگه اصابت فعلی باید بیشتر باشه. اگر بگید اصابت فعلی، نمیتونید ادعا کنید که هر عالمی فعلا اصابت رأیش به واقع بیشتر از اصابت رأی غیر عالمه. یه چیز داشتن بعضی ها میگفتن اگر رأی غیر عالم مطابق احتیاط باشه، بازم اصابت عالم بیشتره. تازه بعضی وقتا رأیی که غیر عالم الان داره استوانه های فن قبلا داشتن. مثلا غیر عالم میگه یه تسبیحات، عالم میگه سه تا تسبیحات. خوبه؟ مخصوصا این مثال انتخاب میکنم که قول غیر عالم احتیاطی هم نباشه. ولی وقتی میریم تو گذشته ها میبینیم شیخ انصاری، صاحب جواهر، علامه حلی، اینا همه رأیشون همون یه دونه بوده. خب اینجا درسته این رأی غیر عالمه، اما یه پشتوانه از عالمهایی داره که اگه اونا زنده بودن نوبت به عالم دوران ما نمیرسید. پس چشم هم نذارید همینطور بگید همیشه رأی غیر، رأی عالم اصابتش به واقع بیشتر از رأی عالمه فعلا. آقا هی ادامه میده ایشون، هی ادامه میده، میفرماید اصلا آقا آب پاکی دستتون کنم، آب پاکی. اصابت به واقع معیار باشه اینا رو تو امارات نیارید، یعنی همون مقدمه اولو میذاره که معیار در تقلید بفرمایید اصابت به واقعه. ایشون میگه این دلیل نمیشه. شما در اخبار متعارضه این حرفو میزنید، در اخبار متعارضه دو تا بیانه اگه تعارض کردن میگید نگاه کن کدامش اصابتش به واقع بیشتره. میگید مثلا شما از دو تا طلبه فاضل اهل تشخیص عالم میپرسید، میگن زید عالمه. از دو نفر دیگه میپرسید، اونام عادل، اونام اهل فضل، میگن امر عالمه. بعد گیر میکنید دیگه، مثلا اون دوتای اول سوادشون از اینا بیشتره، مثلا یا دقتشون بیشتره. هیچ وقت میاد در بیانه معیار رو اطمینان بیشتر اقرب به واقع قرار بدید؟ نمیدید. خب اگر نمیدید اینجام ندید. دوستان خیلی حرفه ها، ببینید این برگه یک صفحه بیشتر نیست، این تازه نصف صفحه، چون بالاش چیز دیگه بود، اما این نصف صفحه یه عالم مطلبه. بگید یه پایان نامه است، یه پژوهشه، یه رساله است. خود همین که آیا ما برای امارات، و جالب اینه که میدونید تو زندگی ما پره، یعنی زندگی ما تو همین هست دیگه، تو این تعارضاتی که گیر میکنیم. مثلا گاهی قاضی گیر میکنه، گاهی وقتا قضات ما اون وقت اونقدر عجله میکنن خدا رو شکر به تعارض نمیرسن. خب بازم یه چیزی، اما اگر یه مقدار اهل دقت بشن میفتن تو تعارض. آیا میتونیم بگیم اونی که اصابت به واقع داره معیاره؟ اجمالا خیلی حرفه، یعنی تو زندگی فقهی ما قبول حرف آقای خویی در اینجا و عدم قبولش خیلی اثر داره. عبارت رو نگاه میکنید، اون دایره دوم تو همون صفحه دوم یه جا داره هازا ثم لو تنزلنا، پیدا کردید؟ اون هفتش ده خط به پایین مانده. آقای مصطفی سری بگید خط چندم به پایین. ثم لو تنزلنا، میگن ده خط مانده به پایین. ثم لو، این عبارت ها، این پایان نامه اینه. ببینید وقتم گذشته، منم جلسه دارم باید سری برم، ولی نگاه کنید حیفم میاد، هی دنبال لاتعاد و لازره ندیم بره پایان نامه. این پایان نامه، لو تنزلنا انزالک، اگر همه حرف بالا رو نادیده بگیریم و بنا بذاریم بر این که فتوای اعلم اقرب است از فتوای بخونید غیر اعلم، ما که قبول نکردیم همیشه این طور باشه. اگر قبول کنیم الا انا، این الا انا، انا یعنی من آقای خویی، خب یه فقیه سترگه، من آقای خویی نطالب الدلیل الا ان الاقربیت مرجحه. کی گفته اقرب به واقع مرجح باشه؟ ولم یقم ای دلیل الا ان الملاک فی تقلید و وجوبش اقربیت الی الواقع. برای که عناوینی که تو ادله اومده عنوان عالم و فقیه و ایناست، خب این شامل اعلم میشه غیر اعلم هم میشه. ببینید ایشون ول نمیکنه، میگه و علل جمله ان الاقربیه چنانچه لیست مرجح در روایتین متعارضتین، ولذا صحیح با موثق تعارض میکنه، با اینکه صحیح قوی تر از موثق است، ولا فی البینتین المتنافیتین، ولا در شاهد، هم بینه شاهدم هست، لوضوح ان احداهما لا تتقدم علی الاخرى به مجرد کونها اقرب الی الواقع. چطور میشه اقرب باشه مثل که اوثق باشه؟ کلن خیالتون راحت کنیم، با این که حجیت طرق و امارات همش از باب طریقیت الی الواقعه، ولی معیار اقرب بودن به واقع نیست. حال شما بگو آقا عقل من اینا رو قبول نمی کنه، خب اینا قبلا ریشه عقل رو زدن دیگه. انشاءالله هفته آینده، حالا سه روزی که بحث داریم، یه دو سه روزش دارم شاید تعطیل باشه، اینا رو باید دوستان بررسی کنیم. خیلی حرفه، اگه قبول کنیم خیلی حرفه، رد کنیم خیلی حرفه. گذشتی الحمدلله. اون چهار پنجمی چندمی میشه آقا؟ پنجمی میشه، یه خط بیشتر نمردم، حالا بعدا ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.